تشکر و سپاس از شما دوستان عزیز که شنیدید تا این لحظه برنامه را. انشالله یا هنگ هم به دلتان نشسته باشه. درباره تغییر با شما همچنان صحبت میکنیم و خوشحالیم که شما هم تجربتان با ما و اشتراک گذاشتین و درباره تغییر یک گپی که بعضی از دوستان و خصوص کارشناسان امور میگن این است که هر کاری را که در نظر داریم از جز جز رفتار هاست که در واقع میرسیم به یک تغییر کلان. ممکن است که اول ما به فکر یک تغییر بزرگ باشیم، اما از همه کارهای خرد و اندکی که میتونیم انجام بدیم عبور بکنیم و اهمیت ندیم بهش، در حالی که رسیدن به آسمان از پله های کوچک همین زینه‌ای که پیش پای ما هست شروع میشه. دوست خوب ما که خودشان فایقه معرفی کردن از هرات نوشتن خوشبختی یعنی واقف بودن به این که هر چه داریم از رحمت خداست و هر چه نداریم از حکمت خدا. احساس خوشبختی یعنی همین این که خوشبختی رسیدن به تمام خواسته ها نیست، بلکه لذت بردن از داشته هاست. خب دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه امروز و این هفته زنده باد زندگی است. اجازه بدین بگویم که هفته بعد موضوع چی خواهد بود؟ انتخاب، خود انتخاب. بله، موضوع هفته بعد هست. انشالله که همراه ما باشین و درباره که چرا نیاز داریم به انتخاب و چقدر تأثیر گذار هست قدرت انتخاب روی وضع و حال و کیفیت زندگی ما، انشالله با شما گپ میزنیم. بیدل میگه که فرصت گذشت و دل به تپش همچنان هنوز، آهو گذشت و شوخی رقص غبار ماند. تا فرصت دیگر، بدرود.
خرسند هستیم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری.
خدا شکر چه خبید بدی دیدم. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم،
این آمدم. بیا بیا بچه، این پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این بر چیست پیسه بچه؟
بگی پیسه رو صدقه بیتی بچه.
بچه‌شون، بچه‌شون، بتون بابا.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد امین و خاندان پاکش. عرض سلام و ادب به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، در بخش خبری ساعت 11 تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از مردم تبریز تاکید کردند پیام ملت در 22 بهمن استقامت و حمایت کامل از انقلاب بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار هزاران تن از مردم تبریز، مردم آذربایجان را پرچمدار اتحاد و آزادی ایران خواندند و تاکید کردند این حماسه حقیقی پرشور و پرمحتوا نتیجه منحرف نشدن و استقامت ملت در خط انقلاب است و این راه پیشرفت و اقتدار با اتحاد ملی و با نگاه انقلابی و نه ارتجاعی به مشکلات، یعنی تکیه بر همتی که دستاوردها را به وجود آورده، ادامه خواهد یافت. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند ملت بدون احساس خستگی و ناامیدی و بدون خوف از ضربات، تهدیدات و عربده‌های دشمن راه مستقیم را با حفظ هویت، شخصیت و عظمت خود ادامه داد و در همین مسیر 22 بهمن امسال به خیابان‌های سراسر کشور آمد و با انگیزه‌های مختلف استقامت پرمعنا و لچ کردن با دشمن عنود را نشان داد. ایشان از ملت ایران برای این حضور تاریخی در صحنه قدردانی کردند.
لازم می‌دانم به ملت ایران اظهار تعظیم کنم به خاطر این حرکت ارزشمندی که در 22 بهمن امسال نشان دادن. امسال این شنبه‌ای که گذشت، شنبه 22 بهمن، یک شنبه تاریخی، یک 22 بهمن تاریخی بود. در سرتاسر کشور مردم به معنای واقعی کلمه حماسه آفریدن. این همه تبلیغات مخالف، این مشکلاتی که مردم اون رو با وجود همه وجودشون با جسم و جانشون حس میکنن، تحریکات دشمنان، هوای سرد در بعضی نقاط کشور، هوای زیر صفر، همه اینها تحت تأثیر گرمای ایمان و بصیرت مردم ایران نادیده گرفته شد. مردم آمدن با این عظمت، این آمدن مردم حقایق زیادی رو بیان کرد، اظهار ارادت به ملت ایران در همه جا، از منتهی الی شرق کشور تا منطقه غرب کشور، از شمال تا جنوب کشور، در شهرهای دور دست، در مراکز، در شهرهای بزرگ مثل تبریز، اصفهان، مشهد و جاهای دیگر تا روستاها، همه با هم صدا بلند کردن ملت ایران. خیلی ارزشمند اینها.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه افزودند امپراتوری رسانه‌ای آمریکا و صهیونیست سعی می‌کند این صدای رسا به گوش دیگر ملت‌ها نرسد، اما آنها که باید بشنوند، یعنی دستگاه‌های سیاست‌گذار در آمریکا و بریتانیا و سرویس‌های جاسوسی دشمنان، حتماً این صدا را شنیده‌اند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به حملات و شبهات مکرر دشمن درباره ضرورت نداشتن توان نظام ایران گفتند کشور در زمینه‌های دیگر از جمله صنعت، امور زیربنایی همچون جاده‌سازی و سدسازی و عرصه‌های دیگر چندین برابر امور دفاعی کار و سرمایه‌گذاری کرده، اما دشمن که از تبلیغاتش درباره پهپادهای ایران ترسش آشکار است، پیشرفت‌های دیگر را انکار و مسائل دفاعی را برجسته می‌کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با وجود ضعف‌های مهم در کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا مانند آمریکا، بریتانیا و فرانسه، از جمله در زمینه فقر و بیماری و تبعیض و نبود عدالت اجتماعی اشاره کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار همچنین با تجلیل از ایمان و غیرت و صفای مردم تبریز و آذربایجان، قیام 29 بهمن تبریزی ها را مقطعی تعیین کننده و روز ورق خوردن تاریخ ایران دانستند. جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آمادگی برای خرید 5 میلیون تن محصولات زراعتی افغانستان، مایل است که در بخش های مختلف در این کشور سرمایه گذاری کند. گزارشی از همکارم ذبیح الله قریشی آماده پخش است.
جمهوری اسلامی ایران علاوه از آمادگی خرید 5 میلیون تن محصولات زراعتی افغانستان، مایل است در بخش‌های مختلف در این کشور سرمایه‌گذاری کند. حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در نشستی که با مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و تاجران افغانستان در کابل پایتخت افغانستان داشت، از خرید 5 میلیون تن محصولات زراعتی و ایجاد سهولت در صدور ویزا برای تاجران افغانستان اطمینان داد. قومی در گفتگوی ویژه با ما در این خصوص گفت:
ما پیوندهای مشترک دینی، فرهنگی، تاریخی داریم، بلکه شرایط و ظرفیت‌هایی که دو کشور داره در حقیقت میشه گفت اقتصاد مکملن. امروز معادل بسیار خوبی در افغانستان وجود داره که میتونه مورد استفاده صنایع بزرگ کشور ما مثل صنایع فولاد باشه. یا فرض کنید شما از آب و هوای خوب، زمین و هر شبت آب فراوانی که در افغانستان وجود داره، طبیعتاً میتونه در حوزه کشاورزی، با توجه به اینکه در افغانستان عمده اقتصادش بر پایه کشاورزی هست، خب جمهوری اسلامی ایران در بخش صنایع کشاورزی، در مسائل مربوط به فناوری، در مسائل دانش در حوزه کشاورزی امروز تجارب بسیار خوبی رو داره، در حالی که در افغانستان به دلیل همین مشکلاتی که اشغالگرا به وجود آوردن این چنین زمینه براش فراهم نبود. من در این نشستی که با کارآفرینان و تجار بزرگ افغانستان داشتم اعلام کردم این که ما میگیم اقتصاد مکمل، یعنی ما آمادگی داریم که در حوزه معادن بیایم اینجا سرمایه گذاری کنیم. امروز ما به عنوان دو کشور همسایه آمادگی داریم که بیام در تأمین نیازهای کالاهای اساسی در بخش کشاورزی از ظرفیت‌های خوب افغانستان استفاده کنیم. من اعلام کردم ما میتونیم سالانه حداقل 5 میلیون تن محصولات کشاورزی که مورد نیاز ما هست در داخل افغانستان تولید بشه، یعنی بیشتر از این تولید بشه علاوه بر مصرف و نیازی که خودشون دارن. ما خریدار تضمینی 5 میلیون تن در سال هستیم. این رو بیا مثلا یه قرارداد ببندیم برای 20 سال که این کار صورت بگیره. در حوزه معادن همینطور، در حوزه ریلی همینطور. اون چیزی که بسیار مهمه و خب برادرای افغانی با تجارشون، سرمایه گذارهاشون، سرمایه دارهاشون، کارآفرینانشون شناخت خوبی دارن از اقتصاد ایران، آمادگی های ایران و علاقه مندی که اینها داره. که از مسائلی که در این جلسه ما بحث هم داشتیم در این بود که مسئله ترانزیت رو، فعال کردن منطقه آزاد شابهار رو، این که از موضوعات مهم بود که اگر بشه بعد مسیر ریلی رو هر چیز زودتر ما فعالش بکنیم، بخش زیادی از تجارت افغانستان هم از واردات و صادراتش از این مسیر صورت بگیر علاقمندی رو داره.
همچنان سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان از علاقمندی ایران در زمینه های زراعت، معادن و سایر عرصه‌ها در افغانستان یادآوری نموده، گفت که ایران مایل است در بخش زراعت، معادن، ریل و سایر بخش‌ها در افغانستان سرمایه گذاری کند.
یکی از مسائلی که به نظر من ما اهتمام داریم در تسهیل در رفت آمد تجار هست. من اعلام کردم که برای تجار افغانی ما آمادگی داریم عنوان سفارت و نمایندگی هامون در شهرهای مختلف در افغانستان که امروز سرکنسولگری داریم، روادیدهای متعدد یک سال شش ماه رو صادر کنیم که تجار افغانی، سرمایه گذاران افغانی با آرامش بتونن هر وقت که میخوان بیان در داخل کشور برای تجارتشون، برای سرمایه گذاریشون. یکی از حوزه‌ای که به نظر من باید سرمایه گذاری کرد و این در برنامه ما وجود داره، مسئله توجه به مرز هاست. مرز دو کشور رو ما باید اگر به دنبال این هستیم که امنیتش رو تثبیت کنیم، مرزشی رومون رو تثبیت کنیم، قاچاق رو بتونیم جلوگیری کنیم، یکی از کارهای زیربنایی اقتصادی کردن مرز هست. طبیعتاً ما باید اقدامات فیزیکی رو، انسداد رو داشته باشیم، باید نیروهای انتظامی مرزبانی خودمون رو داشته باشیم، اما اون چیزی که میتونه کمک کنه به کاهش چالش‌های مرز و میتونه تقویت کنه مربوط به امنیت رو، باید اقتصادی کردن مرز. مرز یعنی روانسازی، هوشمندسازی. یکی از مسائلی که در دستور کار ما هست که در گفتگوی با طرفهای افغانی هم داشتیم، ایجاد مناطق آزاد مشترک هست، که این ایجاد مناطق آزاد مشترک در مرزهای دو کشور مثلا در یک شعاعی 20 کیلومتری حتما دو کشور بتونن بیان آزادانه بدون ویزا و اینها سرمایه گذاری کنیم روی صنایعی که هر دو کشور دارای مزیت‌های نسبی هست، بگن اینکه مکملیم، که این کار شدنی است. مثلا در حوزه انرژی سلامت در مرزها میشه کار کرد که میتونه باعث ایجاد صنایع در داخل افغانستان بشه. الحمدلله این علاقه مندی دو طرف هست و ما هم به حول قوه الهی با جدیت و با اتکای به بخش خصوصی، من تاکید دارم بخش خصوصی دو کشور بخش های قابل اعتماد هستن که باید مورد حمایت دولت، دستگاه‌های دولتی باشن، که انشاءالله این کار رو ما خواهیم کرد.
حسن کاظمی قومی همچنان از سرمایه گذاری در مرزها و بندر چابهار که افغانها علاقه زیاد به آن دارند یادآوری کرده، گفت سفارت و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران برای تاجران افغان در نظر دارد ویزای 6 ماهه و 1 ساله بدهد تا آنها با خاطر آرام بتوانند به امور تجارت و کارشان رسیدگی کنند. ایران و افغانستان دو کشور همسایه هستند که مشترکات فراوان داشته و بستر سرمایه گذاری بین دو کشور فراهم می باشد. چنانچه آقای قومی این ظرفیت را در بخش سکتور خصوصی در هر دو کشور ایران و افغانستان مشاهده نموده و آنها را نیز تشویق می نماید تا در این نرسه ایفای نقش نمایند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
و نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان و مقام جرمنیایی در دیدار با یکدیگر اوضاع کنونی افغانستان را بررسی کردند. افغانستان هم اکنون با بحران اقتصادی و انسانی ناشی از 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی و متحدانش روبروست. گروه طالبان که از 15 اوت سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیده است، با علت این بحران ها هنوز تا کنون نتوانسته اوضاع این کشور را سر و سامان بدهد. با گزارش خبرگزاری فارس، عصمت الله ایرگاشوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در افغانستان و ماتیوس لوتنبرگ نماینده وزارت امور خارجه جرمنی در امور اروپای شرقی، قفقاز و آسیای مرکزی دیروز چهارشنبه در دیدار با یکدیگر در شهر تاشکند در مورد اوضاع افغانستان و همچنین همکاری متقابل برای حل و فصل اوضاع این کشور تبادل نظر کردند. این دیپلمات جرمنیایی تلاش‌های ازبکستان را در برقراری صلح و ثبات بلند مدت در افغانستان و همچنین ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان بسیار ارزشمند خواند. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 به وقت کابل. روزتان بخیر.
امام موسی کاظم علیه السلام: هر که می خواهد که قوی ترین مردم باشد بر خدا توکل نماید. همچنین امام موسی کاظم علیه السلام در سخن گهربار دیگر می فرمایند: از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را نکند، پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد و اگر کار بدی کرده از خدا آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نماید. یک بار دیگر سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت شما دلسوختگان خاندان اهل بیت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، که سنگ و نال خیزد روز وداع یاران. بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، که سنگ و نال خیزد We'll be right back.
کماکان شننده رادیو دری می باشه از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر. کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس. سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. قریه دهن حصارک آخرین نقطه مربوط به هرات بزرگ است که بعد از آن در امتداد ساحات غربی وارد ولایت غور می شویم. روستای کوچک و سرسبز که شکوفاییش را مدیون همسایگی با هری رود است. رودخانه نسبتاً طویل که از شانه غور مرتفع سرچشمه می گیرد و در مسیر خودش قریه ها را و شهرها را یکی یکی سیراب می سازد. دهن حصارک با زمین‌های زراعتیش ما را به طرف غور و نقاط بالادست تر بدرقه می کند و هری رود گاهی باریک می شود در تنگی‌ها و گاه با فراغ خاطر برباز می کند در همواری‌ها و مهمترین نقاط مسکونی غور هم ترجیح دادند که در همسایگی هری رود بنا شوند. آخر آب است که آبادی می آورد. راستی یکی از خصوصیت جالب مناطق مرکزی و خصوصاً غور این است که مردان و زنان پا به پای هم کار و تلاش دارند و زحمت می کشند.
ولایت غور مثل ولایت سایر ولایت مرکزی مثل بامیان، دایکنډی یک ولایت کوهستانی و زراعت پیشه است. همه مرد و زن در امور زراعتی اینا مصروف کار و زحمت و تلاش هستند. خانم در کنار مرد دوش و دوش اینا در کار امور بر علاوه امور منزل در کار زراعت و مالداری اینا مصروف به کار است.
خب، با سفر خود نقطه به نقطه در غور ادامه می دهیم. دهن سربان و دهن غوک و کمنج را پشت سر می گذاریم و جاده گاهی با دلیل تنگی مسیر مجبور می شود که از رودخانه فاصله بگیرد. اما موقتی است و باز هم می رسند. هری رود را رو به بالا دست ها پای می گیریم تا ما را با نقاط بیشتری از غور آشنا بسازد. کمی در امتداد جنوب در دوراهی سرکسما راهی به سوی چغچران است و راهی به سوی دهقازی. این راه ها را به همین سادگی که یاد می کنیم نمی شود طی کرد، چون مسافرت در راه های صعب العبور با کمترین توسعه ساعت ها و روزها طول می کشد و اگر کسی خدایی نخواسته مریض عاجل یا کار فوری داشته باشد با مشکلات زیادی روبرو می شود. دوستان شنونده، بریم با اتاق ارتباطات برنامه سفر و چکر.
دوستان عزیز شنونده، ارتباط برقرار شده با جناب آقای نبی ساقی که از خودشان میخواییم یک معرفی دقیق‌تر از خودشان و مصروفیت هایی که دارن برای ما داشته باشن، بعد سوالاتی را خدمتشان مطرح خواهد کردیم.
سرفراز باشیم، سلام و عرض میکنم خدمت شما و شنونده های شما. نبی ساقی هستم از ولایت غور، مدر مسئول ماهنامه 21 و استاد دارالمعلمین.
زنده باشین. یقینا شما در ارتباط رسانه‌ای و مطبوعاتی که با اقشار مختلف دارین متوجه چالش‌ها و مشکلات منطقی که خود شما هستین شدین. برای ما یک صحبت داشته باشین که چی موضوعات زیادتر مطرح است؟
ولایت ما که یک ولایت عقب مانده است و از لحاظ آموزش پرورش و سطح سواد عمومی در حد بسیار پایین قرار داره، طبیعتا ناگویی های مردم در اینجا نسبت به دیگه ولایت ها بیشتره. از لحاظ مردم این نقطه قوت در ولایت غور است که در این 10 سال گذشته ولایت غور یک از ولایت های امن بوده، یعنی مردم دوست ندارن که جنگ باشه و بی‌نظمی باشه و نقض حقوق بشر باشه و کشتن باشه و این مسائل. بنابراین این زمینه کار حقوق بشری در اینجا مساعد است که سطح دانش آگاهی بالا بره و تعداد کثیری از اطفال و از دانش آموزای این ولایت به مکاتب میرن. حدود 600 تا مکتب و مدرسه به اصطلاح به این ولایت هست و اینا ما امیدواریم که این زمینه های آمادگی مردم برای همکاری برای آموزش و پرورش و گرفتن آگاهی ها و اکسل عمل نشان ندارن در برابر این مسائل ممکن است در آینده ها وضعیت بهتر داشته باشه.
تشکر میکنیم جناب آقای نبی ساقی.
سرفراز باشین دیگه، خداحافظ میگم همراه شما و تمام شنونده های شما رو سلام عرض میکنم، موفق باشین.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
الو، سلام علیکم. سلام علیکم، من نصیر مجاب هستم از رادیو دری. چی حال دارین؟ خوب هستین؟
سلام، خوب هستید و شما خوب هست؟
زنده باشین جانتان جور. پیامک زده بودین که براتون زنگ بزنیم. میشه خودتون رو معرفی کنین و کدام ولایت هستین؟
تشکر، سلامت باشین. من زینب هستم از کابل. دیروز پیام داده بودم در شما، خیلی خوش هستم که برای ما زنگ زدین. تشکر از شما. ما همیشه برنامه شما منتخب میکنم، خیلی برنامه خوب دارین. تشکر از شما، از برنامه شما، از همه همکارای شما.
زنده باشین جانتان جور. از خودتان بیشتر میگین، از خانواده تان و ای که چی مصروفیت ها دارین، چقدر خواندین؟
تشکر، سلامت باشین. ما اصلا درس مخت نخوندیم، قبلا در ولایت غور بودیم، همیشه با برنامه شما گوش میکردیم و اول فعلا یکو هفته دو هفته میشه برنامه شما گوش میکنم. خیلی خوشحالم امروز.
زنده باشین. از ولایت غور چطور آمدین؟ خیریت بود اونجا به خاطر مشکلات اینا آمدین؟ چه قسمی شده؟
کجا آمدین؟ موج نبود دیگه، اقتصاد ما ضعیف بود، کسی نبود تا ما کمک کنه. از اونجا آمدیم در چیز فعلا که در ایراد باز از اونجا دوما میشه اینجا کابل هستم. ما همیشه شنوندی برنامه شما بودم. تشکر از شما. خیلی خوش شدم از شما.
زنده باشین. جانتان جور خوشحال میشیم که بازم با ارتباط با شما باشیم.
تشکر. سلامت باشیم. ما خیلی خوشحال هستم از اینکه برای ما زنگ زدین. اصلا نمیدونم چی بگم به شما.
خواهش میکنم. زنده باشین. بخیر باشین.
خیلی خوشم.
سلامت باشین. زنده باشین. خداحافظ شما.
ای خدا این عشق یا لمساز را ویران مکن. ای خدا این عشق یا لمساز را ویران مکن. شعله کندر نه دمر خودی بی جان مکن. ای خدا این عشق را لمس و زارا ویران مکن. شعله کندر نه دم ری خودی بی جان مکن. خرمنی جانی مرا آتش بزن آتش بزن. خرمنی جانی مرا آتش بزن آتش بزن. من نگویم هستیم سوزان مکن سوزان مکن. خدا این عشق یا لمس و زارا ویران مکن. شعله کندر نه دم ری خودی بی جان مکن. ای خدا من بی قرار ریا فتا و ما فتا. ای خدا من بی قرار ریا فتا و ما فتا. آفتا و امراض من پنهان مکن پنهان مکن.
اهالی غور از یک سو با طبیعتی سخت و خشن و کوهستانی مواجه هستند که باعث شده مردمانش بسیار قانع و سخت کوش بار بیایند و از سوی هم با بیمهری حکومت‌های مرکزی کمترین امکانات زندگی را دارند. دوستان هنوز فرصت‌های زیادی می‌خواهیم تا سفر غوری ما تکمیل شود. پس تا سفر و چکری دیگر بدرود.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی
عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه رازهای زندگی. عزیزان، امروز هم این توفیق نصیب ما شد که در خدمت شما باشیم و امیدواریم که برنامه امروز را شنونده باشید و مورد عنایت تمامی شما عزیزان باقی شود. سال روز شهادت غریبانه امام موسی کاظم علیه السلام را به محضر مقدس آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام و تمامی دوستداران خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. دوستان عزیز، در برنامه گذشته آموختیم که چگونه می‌توانیم زمان خود را مدیریت کنیم. در این برنامه می‌خواهیم بدانیم که چرا باید تکنیک های مدیریت زمان را یاد بگیریم و با چند تکنیک آن نیز آشنا شویم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. عزیزان، مدیریت زمان فرایند نظم دهی و برنامه ریزی برای تقسیم زمان خود بین فعالیت های خاص است. لازم است اندک زمان صرف یادگیری در مورد مدیریت زمان و خواندن مطالب مربوط به مدیریت زمان کنیم تا بهره‌وری و کارایی خود را چند برابر افزایش داده و در آینده زمان بیشتری به نفع خود ذخیره کنیم. فراگیری مهارت‌های مدیریت درست زمان آسان است و کافی است شما فقط یک بار برای یادگیری آنها وقت بگذارید، اما نتایج این کار در تمام طول دوران زندگیتان منافع بسیاری برای شما ایجاد می‌کند. زمان برای همه افراد یکسان است، اما کسانی به موفقیت می‌رسند که مهارت‌های لازم برای مدیریت زمان را فرا گرفته و با آن عمل کنند. در ادامه با هم چند تکنیک مدیریت زمان را بررسی می‌کنیم. شنوندگان محترم، اولین تکنیک برای رسیدن به یک مدیریت زمانی درست این است که شما هنر تحلیل زمان را خوب یاد بگیرید. اگر از امروز برنامه جامعی ریخته اید که مدیریت زمان زندگیتان را در دست بگیرید، باید چند روز به عنوان مثال به مدت یک هفته تمام کارهایتان را زیر نظر بگیرید. روزهایتان را عادی سپری کنید و هر کاری که انجام می دهید را یادداشت کنید. در آخر هر روز میزان اتلاف زمان را بر روی کارهایی که انجام داده اید و دارای اولویت نبوده اند را بنویسید. به عنوان مثال، امروز غذای چاشتم را در نیم ساعت تمام کردم، اما یک ساعت و نیم روی میز غذاخوری با دوستانم گپ و گفت کردم و هیچ نتیجه‌ای برایم نداشت جز آن که یک ساعت دیرتر به خانه آمدم. این کار باعث می شود که یک خط قرمز برای زمانهای از دست رفته در دست داشته باشید و بتوانید با دید بهتر زمانهای از دست رفته را کنترل کنید. انسانهای نتیجه‌گرا مفهوم زمان را بهتر درک می کنند. اصولاً وقتی که بدون هیچ برنامه‌ای برای کسب نتیجه وارد یک کاری می شوید، زمان از دست شما خارج می شود و ساعتهای زیادی را صرف کاری می کنید که نتیجه‌ای از آن نمی گیرید. علاوه بر نتیجه گرایی، باید محدودیت زمانی را نیز به کارهای روزمره‌تان اضافه کنید. همه ما کم و بیش با چند دقیقه اختلاف می دانیم که تمام کارهایمان چقدر زمان برای انجام شدن نیاز دارند. پس بهتر است که برای هر کار یک محدودیت زمانی بگذاریم تا بتوانیم به همه کارهایمان بپردازیم. دوستان، برای کارهای مهم نمیتوان روزانه تعیین برنامه زمانی کرد. برای کارهای مهم مثل قرار کاری، مطالعه کردن، سفر رفتن و خیلی از اتفاقات دیگر باید از اول هفته برنامه ریزی کنیم. این برنامه قطعی با ما امکان برنامه ریزی برای کارهای با اولویت کمتر را می دهد. اگر برنامه تعیین شده از اول هفته نداشته باشیم، همپوشانی بسیاری روی کارها داریم. از آنجا که به طور طبیعی همه کارها را نمیتوان از اول هفته مدیریت زمان کرد، چرا که بسیاری از کارها با اولویت درجه دوم و سوم ممکن است که تغییر زمان داشته باشند و یا به صورت اتفاقی برای ما رخ دهند. اینجاست که ما باید برای هر روزمان یک برنامه انعطاف پذیر داشته باشیم. مثلا بیرون رفتن با خانواده و یا رفتن به تولد یکی از دوستان چیزی نیست که ما از اول هفته برنامه ریزی کنیم و باید کمی انعطاف در برنامه های روزانه داشته باشیم که با آنها هم برسیم. البته این نکته فراموش نشود که برنامه هفتگی ما همیشه در اولویت است. ویژگی دیگری که برنامه روزانه دارد این است که اگر یکی از برنامه های روزمان دچار مشکل شد و یا به کل لغو شد، ما سردرگم نیستیم و یک برنامه جایگزین برای آن داریم. همچنین زمانی می توانیم به مدیریت زمان برسیم که یک گزارش کامل از کارهای انجام شده خودمان داشته باشیم. در واقع اگر ما ندانیم که به کدام یک از توانایی هایمان پرداخته ایم و کدام یک را رها کرده ایم، هیچگاه نمی توانیم مدیریت زمان را در دست بگیریم. برای اینکه بتوانیم یک سازوکار نظاممند داشته باشیم، بهترین کار این است که تمام کارهای انجام شده ایمان را لیست کنیم. اگر با 100% کارهایمان رسیده ایم و برنامه هفتگی و روزانه را انجام داده باشیم، آنگاه ما زمان را مدیریت کرده ایم. ولی اگر هنوز خللی در کار باشد، می توانیم با تقسیم بندی کارها مدیریت زمان برای رفع موانع برنامه ریزی را نیز انجام بدهیم. عزیزان شنونده، در این لحظه از برنامه صحبت های کارشناس محترم برنامه دکتر محمدی را با هم می شنویم.
خیلی از ماها تا حالا به این فکر کردیم که ای کاش روز ما ساعت بیشتری داشت، ای کاش هفته ما روزهای بیشتری داشت. همیشه احساس میکنیم که اگر زمان بیشتری در دست داشتیم، احتمالاً کارهای بزرگتری میکردیم، احتمالاً پیشرفت بیشتری میکردیم. خیلی از ماها به خاطر همین وقتمون رو میذاریم، به کلاس‌های مدیریت زمان میریم، دوره‌های مدیریت زمان شرکت میکنیم، تلاش میکنیم که در زمانی که در اختیار داریم کارهای بیشتری انجام بدیم. اما آیا تکنیک هایی که ما برای مدیریت زمان یاد میگیریم، آیا حرف هایی که ما در مورد مدیریت زمان میزنن واقعا کمک میکنه که ماها نتیجه بیشتری بگیریم؟ نمیدونم شما هم جز به این گروه هستید یا نه، ولی احتمالا خیلی ها رو میشناسید که مدیریت زمان مثل یک تب یه مدتی زندگیشون رو میگیره. لیست های بلند دارن، نرم افزارهای مختلف دارن، روی موبایلشون 5 تا برنامه اینستال کردن و تمام زندگیشون رو دارن سعی میکنن مدیریت کنن و منظم جلو ببرن. ما الان میخواییم راجع به اشتباهاتی که انسانها در مدیریت زمان انجام میدن صحبت بکنیم، اشتباهاتی که خیلی از اونها گریبانگیر خود ما هم بوده. یکی از اولین فرضهای غلطی که ما در حوزه مدیریت زمان داریم اینه که ماها فکر میکنیم با کمتر خوابیدن و بیشتر بیدار موندن میشه زمان رو بهتر مدیریت کرد. البته بدیهیه که اگر یه آدمی داره در روز از 24 ساعت 12 ساعت میخوابه، خوبه که یک فکری بکنه که چجوری میتونه کمتر بخوابه یا چرا داره زیاد میخوابه. اما واقعیت اینه که اگر من دارم بین 6 تا 8 ساعت در شبانه روز میخوابم، خیلی اشتباهه که فکر کنم با کم کردن این به 2 تا 3 ساعت در شبانه روز یا 4 ساعت در شبانه روز میتونم زمانم رو بهتر مدیریت بکنم. کسی که نتونه اون 16-17 ساعت بیداریش رو خوب مدیریت بکنه و ازش نتیجه دلخواهش رو بگیره، احتمالاً با 21-22 ساعت هم نمیتونه نتیجه خاصی دست بیاره. ما باید فکر کنیم که چگونه میتوانیم زمانمون رو بهتر مدیریت کنیم، نه اینکه زمانمون رو که نمیتونیم مدیریت کنیم افزایش بدیم. بنابراین اگر به جایی رسیدیم که دیدیم نمیشه و من هی دارم زمانم رو افزایش میدم، من دارم زودتر میام سر کار، من دارم دیرتر از شرکت میرم خونه، من دارم خونه بیشتر بیدار میمونم، من دارم ساعت خوابم رو کم میکنم، دنبال انواع و اقسام نوشیدنی ها و غیر نوشیدنی های انرژیزا و انواع مواد شیمیایی و راه حل های مختلفی هم که بتونم خوابم رو کم کنم، احتمالا مسیر مدیریت زمان رو غلط رفتم. شبیه کارگری میشم که به جای این که بخواد خودشو یه لول بالاتر ببره، یه سطح بالاتر ببره و درآمد بیشتر داشته باشه، ساعات کارگریش رو افزایش بده. یکی دیگه از اشتباهاتی که ماها داریم در حوزه مدیریت زمان اینه که ماها معمولاً فهرستی از کارهامون تنظیم نمی کنیم که چه کارهایی باید انجام بدیم و فکر میکنیم که ما ذهن قوی داریم، میتونیم همه فهرست اون کارهایی که باید انجام بدیم رو در ذهنمون مرور کنیم و نگه داریم. هر مسئله جدیدی که برای ما مطرح میشه، هر کار جدیدی که برای ما مطرح میشه و ما اون کار رو به سرانجام نمیرسونیم، یک گوشه ای از ذهنمون رو به خودش اختصاص میده، حتی بدون اینکه بفهمیم. یکی دیگه از اشتباهات مدیریت زمان اینه که ما خیلی وقتا فهرست های بلند بالایی مینویسیم از کارهایی که باید انجام بدیم، هر چیزی رو مینویسیم. خیلی این کار میتونه خطرناک و پردردسر باشه. اولین مشکلی که پیش میاد اینه که ما خیلی کارهایی که واقعا زمان کوتاهی لازم دارن برای انجام دادن اونها رو مینویسیم. من کلن میخوام یه اسمس بزنم، از دوستم تشکر بکنم، دیشب خونش رفتیم و به ما خوش گذشته. اسمس خودش 30 ثانیه وقت میگیره، من 1 دقیقه طول میکشه دفترچه‌مو پیدا میکنم، 30 ثانیه طول میکشه توش مینویسم تشکر از بهزاد به خاطر اینکه دیشب ما رو دعوت کرده خونه. بعد هر دفعه دوباره این لیست رو درمیارم، نگاه میکنم، میگم خب باشه یه وقت آزادی که داشتم و میدم تشکر میکنم، به جاش یه اسمس طولانی خوب میزنم و بالاخره در طول روز یه جای اعصابم خورد میشه و حوصله‌ام سر میره، یه اسمس میزنم بهزاد جان ممنون دیشب خوش گذشت. برای یک کار 30 ثانیه‌ای چند دقیقه وقت خودم رو صرف کردم. به خاطر همین همیشه میگن که مدیریت زمان یکی از اصول مهمش تهیه فهرست کارهاست. اما کارهایی که مدت زمان زیادی برای اجراش نیاز داره، بهتره قرار با خودمون بذاریم اگر یه کاری کمتر از 2-3 دقیقه وقت میگیره هرگز اونو یادداشت نکنیم، همون لحظه انجام بدیم، مگر اینکه باید در زمان دیگری انجام بشه و الان قابل انجام نیست. در این صورت قطعا نوشتنش منطقیه.
دوستان، یکی از روزهای موفقیت افراد موفق این است که همه کارهای مهم خود را در زمان صبح انجام می دهند. پس شما هم می توانید از تجربه این افراد در خصوص مدیریت زمان استفاده کنید. سعی کنید همه کارهای اولویت دار از قرارهای کاری، کارهای اداری، حتی مطالعه و خرید کردن را در صبح انجام دهید و برای هر روز صبحتان یک برنامه فشرده و دقیق ترتیب دهید. این کار به شما کمک می کند که در نیمه روز بخش مهم از کارهایتان را انجام داده باشید و با انعطاف بیشتری به باقی کارهایتان بپردازید. نکته مهم دیگر این است که یکی از دشمنان اصلی مدیریت زمان عدم تمرکز است. برای همه ما بارها پیش آمده است که در حال انجام یک کار مهم ناگهان با اعلان گوشی و یا تماس یکی از دوستانمان و کل از آن کار فاصله گرفته باشیم و زمان زیادی را بر سر کار مهم از دست داده باشیم. این یک نمونه ساده از عدم تمرکز و تأثیر منفی آن بر روی مدیریت زمان است. بهترین تکنیکی که برای تمرکز و مدیریت زمان می توانیم به شما پیشنهاد کنیم این است که پیش از انجام هر کار مهم تمام مزاحمین و چیزهایی که حواس شما را پرت می کنند را با کل از بین ببرید. با انجام این کار نتیجه شگفت‌انگیز آن را در مدیریت زمان خواهید دید. یک ضرب‌المثل قدیمی ایرانی میگوید که انسان 2 دست بیشتر ندارد. اگر میخواهید که از زمان به صورت بهینه استفاده کنید، تحت هیچ شرایط نباید 2 کار را به صورت همزمان انجام دهید. همچنین یکی از عادات بد برخی از افراد این است که همیشه منتظر یک اتفاق هستند تا کاری را انجام دهند. بنابراین هر کاری را بدون اما و اگر و انگیزه ای انجام دهید و از آن مهمتر به هیچ وجه از جمله شرطی برای انجام کارهایتان استفاده نکنید. بارها پیش آمده که میگوییم اگر امروز کارهایم را سر وقت تمام کنم شب حتما چند صفحه کتاب مطالعه میکنم. از همراهیتان سپاسگزاریم تا برنامه دیگر که بعد دیگر تکنیک های مدیریت زمان و اولویت بندی کارها در مدیریت زمان میپردازیم. خداوندیار و نگهدارتان.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم. و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شننده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای بی‌نیاز بنده نواز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان مؤمن و خداپرست، تسلیت عرض میکنیم سالوز شهادت باب الحوائج حضرت موسی کاظم علیه السلام را به محضر مبارک شما عزیزان همراه در 25 نیمروز ماه رجب قرار بندگی را مشنوین از رادیو دری. خواستم چیزی بگویم از کبوتر در قفس، یاد زندان تو افتادم برید از من نفس. عزیزان، هنگام اذان ظهر با افق کابل ساعت 12:07 خواهد بود. امروز سالروز شهادت آقایی است که به باب الحوائج مشهور است. باب الحوائج یعنی کسی که توسل به او و واسطه قرار دادن او به درگاه خداوند باعث برآورده شدن حاجتها و استجابت دعاها و رسیدن به خواسته ها و آرزوها میشه. امام کاظم علیه السلام زمانی به این لقب مشهور شدند که شیعیان و اهل سنت